حالا پیاده کردن ارکانش یه مقداری حالا کار میبره، اما در فقه در مسئله طهارت ما شک در محصل داریم. همه هم قبول داریم، چون طهارت یک حالتیه که شارع از ما تحقق اون حالت رو خواسته، یه امر بختانی بسیطه به نام طهارت. این اعمالی که ما انجامیم برای رسیدن به اون طهارت. اگر کسی شک بکنه که این بالاخره با این اعمال رسید یا نه، باید تکمیل کنه تا مطمئن بشه.
این
شکل
در
علی ظاهر این که ما در شک که در محصل احتیاط میکنیم، این لا اختلاف همه قبول داریم. اگر ما بتونیم مواردی رو ارجاع بدیم به اینجا، باید احتیاطی بشیم.
همین موارد که
باید ببینیم میتونیم ارجاع بدیم، مثلا اقل و اکثر. اگه ما اقل و اکثر تونستیم ارجاع بدیم به اونجا، اقل و اکثر ارتباطیم. ممکنه. خب میگم پیاده کردنش حالا انشاءالله برای کفایه، اول کفایه آخوند خراسانی، اول ما با سیما اعم انشاءالله توضیحی داره، چون معمولا طلبات آخر اقل اکثر نمیخونن تو کفایه دیگه، زود آقا میشن میخوان برن درس خارج، اون قسمت پایدهشو نمیخونن، یک با تلخیص میخونن زود امتحان میگن. اما همه اولش تو سیما اعم هم آخوند میگه این مطلب رو. هیچ، حالا چرا ربطی دارم، حالا بمونه. گفتم اول بحث گفتم از مواردی که اینطوری هست.
این شکل در محصله قراره که سرموزید همونید که مثلا جایی که حکم رفته، یعنی واجب به ما که این قرار رو حاصل میکنی در مواجه تو در سرموزید که مثلا اگه نماز رو شعاره بودید نماز بخونید، جایی که مثلا از فتر رو همون کن مثلا دست برده چون به شکل در محصول در این استدلال که برای قائل رو یه خوبه خوردیم، در این صورت بودش که خود صلات رو ما بیاییم یه قرض مثلا بزن داریم که بگیم که صلات حاصل شده یا نه، شرط به این صلات حاصل شده اونطوری ها دارم
خود صلات، یعنی شارع به ما گفته که آقا من ازتون صلات میخوام، صلات هم مرکبی از نماز و رو از حمد و سوره و رکوع و سجده و اینا نیست، اینا برای رسیدن به یه روحیه به نام صلات، اونو باید خون میخواد. هر وقت شکایت اون رسیده یا نه باید تکمیل کنید.
این استدلال واقعی اصولی دیگه نیست که دیگه اینجوری استدلال کرد.
بله، بنابر این که ای برگرده به اونجا،
یعنی صلات یه قرض
مثل قرض است. در چی مثل قرضه؟ یه اجزا و شرائط مال اون نیست، اجزا و شرائط راه رسیدن. هر وقتی یه چی واجبی اینطوری شد میشه محصل، یعنی خودش یه عنوانی بود که اجزا و شرائط بر نمی داشت، این اجزا و شرائط برای رسیدن به او مطرح شده بود.
این
اولیه نه اشتغال یقینیه صدل براعت الیقینیه توی چیزم میاد بخاطر توی دوران زیر متبایلی هم میاد دیگه. اینا گفتن مثل همه، خب جوابی که به اینا میدیم نخیر، این مثل اقل اثر استقلالی. استدلال دوم بعد از این جوابه که آقا نخیر مثل اقل اثر استقلالی هم نیست، چون جامع نداریم ما اینجا، چون جامعه که میخوایم درست کنیم بین غیر و نفسی باید درست کنیم، نه بین و نفسی هایی. تو اقل و اکثر استقلالی بین و نفسی هایی فلان درست شد. دوتاشون هم به اشتغال یقینی تمسک میکنن. اشتغال یقینی یعنی احتیاط، باید ببینیم کجا پیاده میشه. تو موردی که متباینه ایران خیلی دستشون هم میبوسیم. تو مورد اقل و اکثر استقلالی راحت میگیم نه نیاز نداریم، چون شک بدوی، شک بدوی نمیخواد بگیم اشتغال یقینی نداریم. اون جایی که ارتباطیه من جهت ایوریه من جهت اووریه. آقای مهدی سوال داشتیم؟ ببینید گفتیم که آقا ما توی اقل و اکثر استقلالی میگیم که اگر دو درهم واجب میبود یک درهم هم واجب هست قطعا، اگه یک درهم هم واجب باشه یک درهم قطعا واجبه. پس علا کل تقدیره امتثال یک درهم قطعیه، امتثال درهم دوم شکی بد. تو اقل و اکثر ارتباطی هم به همین شکل میخواستن بگن، میخواستن بگن اگر نماز 11 جزئی واجب باشه 10 جزش قطعا واجبه، اگه نماز 10 جزئی هم باشه بازم 10 جز قطعا واجبه. پس علا کل تقدیره 10 جز واجب مطلقا، یک جز شکی بد. گفتیم تو این دوم نمیتونید یه حرفو بزنید، چون اگر 11 جز واجب باشه 10 جز واجبه، این وجوب وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه، وجوب مقدمیه، نه وجوب شرعی، الا اینکه ما قائل به وجوب غیری بشیم. اما اگر 10 جز واجب باشه پس 10 جز واجبه، این 10 جز این وجوب دومی وجوبش نفسیه، شرعی عقیم الصلاته. پس بازم جامعه تو بین دوتا فرض در 10 جز نداریم ما، یه طرفش وجوب عقلی یا وجوب غیری علا قول به شرعیت، یه طرفش وجوب نفسیه. یعنی ما اگر 10 جز واجب باشه پس 10 جز واجب است، این چه وجوبیه؟ وجوب ذل مقدم است. یعنی 10 جز امون ذل مقدم است، 10 جز امون ذل مقدم است. 10 جز هم که عقل مصطلح گفتیم واجب شرعیه. 10 جز چی؟ نه 10 جز رو هم خود ذل مقدمه ما رو تشکیل میده، 9 جزش ذل مقدمه نیست، 9 جزش وجوب غیری داره. اما وقتی 10 جز رو هم جمع شد عنوان صلات منطبق میشه، وجوب شرعی میاد روش، وجوب ذل مقدمه میاد روش. اما اونجا که میگفتیم 11 جز، اگه 11 جز واجب باشه 11 جزش ینطبق علیه عنوان الصلات فهی واجبتون به وجوب اقیم الصلات، 10 جزش چی؟ عنوان صلات نداره که عنوان اقیم الصلاتی بگیرتش، او 10 جز وجوب عقلی داره یا وجوب غیری داره، بنابراین که ما وجوب غیر رو شرعی بدونیم. جامع بین دو تا نمیشه درست کرد، چون یه طرفش عقل یه طرفش شرعه، یا دو طرفش شرعه اما یکی غیریه یکی نفسی. خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم الاستصحاب. اون مقدمه ای که دیروز گفتم برای ورودمون به استصحاب بود، استصحاب از یکی از قوانینیه که بعداً میبینید در باب الفاظ بسیار بسیار مؤثره. حالا وقت بخونیمش بعد ببینید صدر استصحاب چه ربطی به الفاظ داره، میبینید خیلی ربط داره، یکی از مواردیه که امروز هم خیلی ازش استفاده میشه، از این قانون استصحاب به اصطلاح ما در مباحث فلسفه زبانی جدید خیلی ازش استفاده میشه، بسیار 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 کسی رو استفاده، مثل ظواهر بود میگفتیم اینم همونطور. خب حالا ببینیم، گفت آقای عزیز در مورد استصحاب اول حالا تعریف رو بگیم، ارکان استصحاب رو بگیم، محدوده ها رو مشخص کنیم، تا بعد یه چند تا نکته فنی داریم در انتها. استصحاب معنای لغویش همونطوری که ازش میاد، استصحاب از باب استفعال، استفعال با معنای قالبیشیه طلبه ها، از ماده صحبه استصحاب یعنی طلب و صحبه کردن، طلب المصاحبه، مصاحبت یعنی معیت داشتن، همراه بودن با یه نفر. در اصطلاح قبلا مثال براتون زدم، اول با مثال بگمش بعد معنای اصطلاحیشو پیاده کنیم، بعد بگم چرا لغت این کلمه الهاز لغوی مناسبت داره با اینجا. ما میگیم که آقا یقین داریم که لباسمون طاهر بود، شک کردیم نجس شد، به ما میگن که آقا به شکت اعتنا نکن، بنا رو بذار بر همون یقین سابق. یقین سابق شکی به وجود اومد، بنا رو بر خود یقین سابق گذاشتی. خب لذا در اصطلاح گفتن ابقاء و ماکان، کان فعل ماضی دیگه ها، ابقاء و ماکان باقی نگه داشتن آنچه که بود، علا ماکان به همون طور که بود. ما چی رو باقی نگه می‌داریم آقای رحمانی؟ یقین سابقمون، یقین داشتیم به طهارت، شک در بقای طهارت کردیم، گفتیم تو یقین سابقتو نگه دار. پس این ابقا ماکان سابقمون یقین بود، اون چیزی که یکون شک، ما به یکون اعتنا نمی کنیم، میگیم بنا رو بذار رو خود اون ماکان سابق. یه تقریر که بگیم ماکان یقینه، ما یکون شکه، ما یکون رو حذف کن از معادله، همون ماکانه رو استمرار بده، بکشش بیار. ممکنه هم کسی بگه ماکان طهارته، یقینه به طهارت که خودش آیه آموزگار موضوعیت نداره. شما مثل آیه عزیزی مشکل سرماخوردگی یا این چادر از یه تدون میکنه، گفتیم شما بد نمیخوره که چادر رو عذیت کنه. نه مثل خودمون. حالا ببینیم، حالا بریم سراغ طهارت. ممکنه کسی بگه که منظورمون از ماکان طهارته. خب یعنی این که ما یقین به طهارت داشتیم، شک کردیم در طهارت، معنای شک اینه که دیگه الان علم به طهارت نداریم، پس طهارتی وجود نداره. به شما میگن نه، این شک که تو حذف کن از معادله، بنا رو بذار بر همان طهارتی که بوده است، یقین به طهارت رو تو ادامه بده. ادامه یقین به طهارت یعنی طهارتی هست. پس مراد از ماء موصول حکم متیقنه، نه خود یقین. ابقاء و ماکان، یه بار ماء موصول رو به یقین میزنیم، آنچنان یقینی که بوده است. ماکان ابقاء و ماکان علا ماکان، یه بار این ما میتونه به یقین بخوره، یعنی باقی نگه داشتن یقینی که بود بر همان یقینی که بوده است، یعنی نشکونش، یقینتو نابود نکن به خاطر شکی به وجود آمده. میتونیم ما رو بزنیم به حکم یقینی، حکمی که متیقن است. نگه دار حکم یقینی را که بود بر همان حالت سابقه اش، یعنی هنوز هم حکم باقی است، طهارت باقی است. خب پس این معنای اصطلاحیش. حالا چرا اون معنای لغوی، معنای لغوی چی بود؟ طلب المصاحبه، همراهی کردن. چرا ما اون معنای لغوی رو مناسبت میبینیم براش با اینجا؟ چون ما یه ماکانی داشتیم، الان شک در بقایش داریم، فکر میکنیم نابود شده، به ما میگن همون ماکان گذشته تو بکش با خودت بیار، هنوز همراه او باش، حالت جدید مانع از همراهی او حالت سابقه با تو نشه. لذا این مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی شه، یعنی شما حالت سابقه رو به همراه خودت نگه میداری، میبریش باز، نابودش نمی کنی. پس خلاصه جانم آقای حسن، حالا فعلا لوی داریم بگیم تا بریم جلو، راست میگیم، بعدا یه اشکال، اشکال خوبی هم هست. آیه احسانی مطالعه کرد قبل از درس؟ میگن که یقین که حالت نفسانیه، وقتی شک ایجاد شد یقین قطعا رفته، و شک در مقابل یقین دوتا حالت نفسانی، دوتا که با هم تو نفس جمع نمیشه، پس معنا نداره بگی یقینتو نگه دار. این اشکالیه که شیخ انصاری به همین دلیل از این عدول کرد و ما سراغ بریم. حد خوب میده جان؟ خب میگه یقین سابق ندارم، وجدانی ندارم، یقین رفت دیگه. چجوری میارمش؟ وجود ندارم. مگه که بگم حکمی که به وسیله یقین داشتی بکش، الا اینکه اینطوری بگی، بگی که ما نمیگیم یقینی که وجدانن دارید ادامش بده، میگیم تعبد کو به من، به تو چه مربوط؟ تو یقین داشتی؟ شک ایجاد شد؟ بلش کن، شکت بل کن، بکشش بیاد، تعبدی بکشش بیاد. ممکن کسی هم اینطور بگه که گفته شده به جواب آخ بشه، حالا کار نداریم به یه حرفا، اما شما فعلا من الان برام مهمه، پس نکته خیلی خوبی بوده، یعنی ذهن تو خوب جهش کرد، اما حالا شما فعلا اینا رو خوب درست تصویر کنید، یعنی معنای لغویش یعنی چی؟ معنای اصطلاحیش یعنی چی؟ چرا میگیم ماکان علاماکان؟ مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی هم فراموش نشه. این نکات الان یاد بگیرید، تا بقیش برای کتابای بالاتر ان شاء الله. آقای مظفر استصحاب داره، برات احتیاج ندارم، استصحاب داره کتابش، لذا استصحاب میخونید ان شاء الله، دیگه نمونه برای پایه 8 دیگه. حالا گفتیم که معنای لغوی چی بود؟ طلب و صحبه، بکش همراه خودت بیارش. معنای اصطلاحی چی شد؟ اینکه اون چیزی رو که سابق بود ادامش بده. ادامش بده یعنی چی؟ یعنی مصاحب خودت نگرش دار، نذار نابود بشه. به خاطر اومدن یه شکی اینو نابود بذاری بشه، نه، نگرش دار. پس این معنای اختلافش با اصول سابقه چیه؟ اینجا یه بحثی داریم، این جمله معروفه، استصحاب اگر امارن بود که بود، جزء اماراته، از بر اصول عملیه تقدم داره اگه اماره باشه، چون امارات بر اصول عملیه مقدمه، توضیح دادیم قبلا یادتونه دیگه، تکرار نمی کنیم. اما اگر استصحاب اصل عملی باشه، اصطلاح می کنن میگن استصحاب عرش الاصوله، بالاترین اصل عملی استصحابه، فرش الامارات، پایین‌ترین امارات بالاترین اصول عملیه، وسط ایستاد گلوگاهه. لذا اختلاف هم هست که استصحاب بره او بر اماره بشه یا بیاد ای بر اصل عملی بشه. حالا بنابراین که استصحاب هم اصل عملی باشه، بر همه اصول عملی مقدمه. چرا؟ چون تقدم رتبی داره بر اصول عملیه. چرا تقدم رتبی داره؟ چون مجرای استصحاب از مجرای جمیع اصول عملیه منفکه. در استصحاب گفتیم یا تقسیم اول، یا لحاظ حالت سابقه داریم یا لحاظ حالت سابقه نداریم. وقتی نداشتیم میایم سراغ بقیه، و وجود لحاظ حالت سابقه مقدمه. یعنی اگر در یه شیء ما حالت سابقه داشتیم لحاظش کردیم، دیگه نوبت به هیچ کدوم از اصول عملیه نمیرسه. پس استصحاب مجراش لحاظ حالت سابقه. فقط اینجا دوباره یه نکته توضیح بدیم، این چرا میگیم لحاظ حالت سابقه؟ چرا نمیگیم خود حالت سابقه؟ یا حالت سابقه داریم های درفشان، یا حالت سابقه نداریم. چرا میگیم لحاظ حالت سابقه؟ جواب میدم که بعضی وقتا حالت سابقه اصلا وجود نداره، خب قطعا لحاظش هم نمی کنیم. بعضی وقتا حالت سابقه داریم اما بازم لحاظش نمی کنیم. انشاءالله میبینید یه جاهایی حالات سابقه ای هست اما اینها لحاظ نمیشن. مثلا سال براتون بزنیم، حساب بزنیم، آقا شک کردیم به علت فقدان نفس در شربتتون، درسته؟ شما اینو میگید حالت سابقه داریم یا اصلا حالت سابقه ای نداریم؟ ها؟ حالت سابقه مون چیه؟ حلال نبوده شربتتون، این فقدان نفسه، ظاهرش اینه که حالت سابقه نداریم. جواب میدن اینجا حالت عدمی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی توتون نبود، شربتتونی نبود، حکمی هم نبود، نه اینکه حکم شلیت بود، نبود 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 نبود، الان به وجود اومد، شک کردیم که یه حرمتی وجود داره یا نداره، اصلا میذاریم بر همون حالت سابقه. میشه حالت سابقه براش نیست، حالت سابقه عدمی داره، نه حالت حلیت. حالت عدمی رو میشه یه حالت گرفت، یعنی شرب توتونی نبود، حکم حرمتی هم نبود. نمیخوام حکم حلیت اثبات کنم، نه، حکم شربتتون، آقا یه زمان اصلا سیگاری وجود نداشت، حرمتی هم وجود نداشت، نبود حرمتی هم نبود، نبود حرمتی هم نبود، نبود حرمتی هم نبود، الان به وجود اومد، شک کردیم حرمتی داریم، میگیم فبقى على یقینه، بگو هنوز حرمتی نداریم، بعدا براتون میگیم این نحو استصحاب غلطه، چون ارکان استصحاب درش درست وجود استصحاب ارکان داره، تا ارکانش همه درست نشه نمیشه استصحاب کرد. پس در اینجا درسته یه حالت عدمی میشه لحاظ کرد، اما این حالت محکوم به هیچ حکمی نیست، به عبارت دیگه حالت سابقه داریم اما لحاظ نمیشه، لذا گفتیم لحاظ حالت سابقه. مثال بارستر بزنیم، شبهات امور خارجیه، زید الان نمیدونیم عالمه اکرم العلماء پیاده کنیم یا فاسقه که اکرم العلماء پیاده نکنیم، عادله یا فاسقه، شما میگی که نفر یادتونه دیگه، تو اقل و اکثر شبه موضوعیه داشتیم دیگه، شک کردیم الان این زیده روزو کدومشونه، خب شک بدویه براعت جاری میکنیم، عالم نیست، عادل نیست و نمیخواد امتصال کنه. ممکنه کسی اینجا بگه که خب این زیده یه حالت سابقه داشته، بالاخره زید خب امر خارجیه، یه موجودیه، یه زمان بوده، الان 20 سال داره زندگی میکنه، تو ظرف این 20 سال یه حالت سابقه ما ازش داریم. خب مثلا حالت سابقهش این بود که یه موقعی فلانی به من گفته بود این زیده مرتکب فلان گناه شده مثلا. خب اینجا من یه زنی دارم به حالت سابقه زید، حالت سابقه ای وجود داره پیش من که این زیده آدم فاسقیه. خوبه؟ پس من بنا رو بر فسقش میذارم. خب او کسی که خبر به من داده آدم عادلی نیست، ثقه نیست، پس حجیت ادله یا حجیت بیانه شامل این خبره نمیشه. به عبارت دیگه آیه حجاز زن معتبر یا غیر معتبر؟ غیر معتبر. در این موارد که زن غیر معتبره، زن غیر معتبر موجب به وجود اومدن یه حالت سابقه میشه برا من، اما این حالت سابقه هیچ اثر شرعی برش مترتب نمیشه، بودنش که مثل نبودنشه، حالت سابقه دارم اما لحاظ آی مهدیان خودم نمیشه. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که جان جان اون موقع حالت سابقهش لحاظ میشه، باشه اشکال نداره، میشه یقین تعبدی. الان میخوایم بحث کنیم سرش، الان میخوایم بحث کنیم سرش. خب پس آقا این چارچوب بحث، حالا میام سراغ ارکان استصحاب. قبل از اینکه وارد ارکان استصحاب بشیم اول یه توضیحی براتون میدم، چون استصحاب خیلی با یقین و شک داره کار میکنه، یقین سابق شک لاحق، مراد از یقین و شک اصطلاح منطقیش نیست اینجا. اصطلاح منطقی چیه؟ همون ستون مدرج تا 100 درجه، بالایشو میگفتیم یقین، 50 درصدشو میگفتیم شک، وسطشو میگفتیم ظن، پایینترشو میگفتیم و یه اصطلاح منطقی بود. قبل از اینکه وارد اینجا بشیم بهتون میگیم طبق اینجا یقین و شک به اصطلاح خودمونه، اصطلاح خودمون چی بود؟ زن تقسیم میشد به معتبر و غیر معتبر. مرادمون از شک یعنی هر آنچه که غیر معتبره، زن به غیر معتبر شک و اینا میشن شک، به اصطلاح زن معتبر و یقین اینا میشن یقین. اینجا که یقین میگیم یعنی ما یکون حجتن علی المکلف، چه قطع باشه چه زن معتبر باشه. وقتی هم میگیم شک یعنی ما لیس به حجته، چه زن غیر معتبر باشه، چه احتمال 50-50 باشه، چه وهم باشه که از شک بازم پایین تره. حالا با توجه به این نکته حالا بیم ارکان استصحاب رو پیاده کنیم، دوباره مثالمونو بگیم، مثالو بگیم رو مثال پیادش کنیم. مثالمون چی بود آقا؟ گفتیم که من یقین به طهارت لباسم دارم، الان میخوام نماز بخونم، شک کردم لباسم پاکه، بنا رو میذارم بر طهارت سابقه.
پس یقین به طهارت در زمان سابقه دیروز طاهر بود، شک به طهارت در زمان لاحق آیا امروز بر طهارتش باقی است؟ میگن فسق علا یقینک، بر یقینت بمون، یعنی امروز طاهر است. این میشه جریان است. حالا طبق این توضیح، اولین مطلب اینه که یقین و شک باید هم. اولا باید ما یه یقین و شکی داشته باشیم. اگر یقین به طهارت دیروز داشتم، امروز یقین به عدم طهارت دارم، خودش اصلا از محل بحث خارج. باید یقین و شک هر دو به یک چیز بخورن، هر دو به یک چیز بخورن. متعلق الیقین و شک باید واحد باشه. به اصطلاح اصولیین باید وحدت موضوع داشته باشه. موضوع یقین و شک باید واحد باشه. یا به اصطلاح فنی تر باید قضیه متیقنه، من چرا نوشتمش؟ قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه ماهیتاً یکی باشن. طهارت متیقن بود، طهارت مشکوک است. قضیه متیقنه و مشکوکمون یکیه، دوتا رو طهارت داره با حرکت میکنه. تصدیق به وجود طهارت و تصدیق به عدم طهارت. خب جان الان مقابلشو میخوام بگم. پس اول حواسامون رو دیم ارکانشو، یه ارکان هر جا شما خواستی پیاده کنی استثناء، بعد اول یکی ارکان پیاده بشه. یک، وجود یقین و شک. دو، تعلق یقین و شک به یه شیء واحد. سه، نکته سوم، الان من شک دارم به طهارت دیگه، الان استصحاب میکنم، الان که دارم استصحاب میکنم، الان دو تا جمله به کار میبرم. دیروز طاهر بود یقینا، امروز شک در طهارت داریم. پس یقین و شک در همین الانی که من دارم استصحاب پیاده میکنم باید پیش من وجود داشته باشم. یقین و شک باید پیش من وجود داشته باشم. یعنی الان من واقعا یقین دارم که دیروز طاهر بود، واقعا هم شک دارم که الان طاهره یا طاهر نیست. پس یقین و شک من در آن واحد پیش من هستن. از همینجور یه نتیجه دیگه میگیریم، فعلا یه نکته، از همینجور یه نتیجه دیگه میگیریم. موقعی میشه یقین و شک در آن واحد پیش من باشن که یقین به یه زمان باشه، شک به یه زمان باشه. یقین دارم به طهارت در دیروز، شک دارم به طهارت در امروز. نمیشه الان هم یقین به طهارت در امروز داشته باشم، هم شک به طهارت بازم در امروز داشته باشم. این نمیشه. به عبارت اخرى، ما یقین و شک باید هر دو رو داشته باشیم، هر دو باید به یه چیز بخورن به نام طهارت. یقین و شک که میگیم باید هر دو داشته باشن، هر دو باید فعلیت داشته باشن، یعنی هر دو باید الان به وجدان وجود داشته باشن. موقعی میشه که یقین و شک هر دو فعلیت داشته باشن که به دو زمان بخورن. یعنی اون چرا که ما میخواییم استصحاب کنیم یک چیزه در دو زمان، در یه زمانش متیقن، در یک زمانش مشکوک. خب حالا در مقابل یه نکته بعدی هم باید یقین تقدم زمانی داشته باشه. یعنی اول به دیروز یقین داشته باشیم، بعد به امروز شک داشته باشیم. برعکسش بدیهیه که باطله. برعکسش چیه آقا؟ این که به دیروز شک داشته باشم، به امروز یقین داشته باشم. به یقینم عمل برای خودی که گفتن نداره، لذا باید بازم یقینمون مقدم باشه. این بدیهی. خب حالا در مقابل این، با این ارکانی که ما گفتیم، یک یقین و شک، دو هر دو فعلیت دارن، باید هر دو باشن، سه متعلق واحد باشن، چهار تعدد زمانی باید داشته باشن. رفقا این چهاره
تحلیل شماره دو شماست، چون اگر تعدد زمانی نباشه دوتا فعلیت ندارن. الان میخوام توضیح بدم. پنج سبق زمانی یقین، یقین باید مقدم باشه. حالا در مقابل این قاعده که رکن شماره دو و شماره چهارش مفصل کمش بحث کنیم، در مقابل این قاعده ای که اسمشو گذاشتیم استصحاب، یه قاعده ای داریم به نام قاعده الیقین. یعنی فعلیت داشته باشن، هر دو فعلیت دارن، همین الان هستن. خب حالا رفقا تا اینجا واضحه؟ کسی شک داره؟ مشکل نداره؟ چی؟ ببین اگه نصابش که بلد نیست دیگه سوار دعا کنه. حالا ببینیم در مقابل این قاعده استصحاب یه قاعده دیگه هست و همه قاعده یقین. این قاعده یقین تقریبا محققه اتفاق داره که حجت نیست. استصحاب حجت، یقین حجت نیست. چرا؟ چون ادله استصحاب حجت میکنن اما دلیل بر وجود قاعده یقین نداره. اصلا عدم وجود یقین بفهمید که حجت نیست، بفهمید ثمره داره، حالا فرقش مهمه. حالا باید ایجاد انگیزه کنید داره که بیدیم شایرم صبح فلسفه میدیم وقتی صبح میشه این مطلبی رو خود موضوع باید میدیم محمول میدیم برسیم به اقوال لوازم اقوال هم بگیم که سازمانی باید هر کس اقوال بشه حد این را قبول کنید بهشون میگن که خب الان من اول اطراف قضیه رو بگم بعد شروع کنیم در مورد خود موضوع صحبت کنیم. سوال تو باید کنیم بعد خدا کنیم با خود این چیه؟ بابا به این چیه دیگه؟ چرا کنه؟ چرا هر نفر؟ کافی هر یه سوال کنیم میشه دوباره یک کم بیرم بیرسن دوباره میکنم نه سمیده خودش چیه؟ بار از دوم بار چه خوشنم بینده بینده تو درس کنیم میذاری به چیزی بگم یا نه؟ بله دیگه حالا آقای رحمانی یه مثال دیگه هم داره یکی دیگه از دوستان خیلی حاشیه می داره خوش مختلف عشق و حالت به حالت اینکه به برایی یعنی هر که نظری باید انشاءالله مدرس بشید نظر زمینه برید مثلا باید که نظرش بگید خواب از مزامی وقتی چند روایات رو بیامد اولا که می کشی گوش نمید سلوات و ذکر فایده بود یه جای آزیر حالا بعضی از تحشیات بود حالا خصوصا سایی رحمانی خب حالا بدید خب این هم زکی تحصیل حالا بگرد خب حالا بگرد قاعده یه دوباره بیم سر مثال رو فقط گفتیم که ما یقین به طهارت در زمان سابق داشتیم، شک به طهارت در زمان لاحق پیدا کردیم. دیروز متیقن و طهاره بود آی بیاسی، امروز مشکوک و طهاره. قاعده یقین یه تیکش فرق داره. قاعده یقین، یقین و شکش دوتا به زمان سابق میخوره. من یقین داشتم که دیروز لباسم طاهر بود، الان شک کردم که همون دیروز که یقین کردم یقینم درست بود یا نه. یقین دارم که دیروز طاهر بود باش نماز خوندم، یه خبر واحدی عاده سقه دو تا سه تا اومدم من گفتم حالا لباس باشه نماز بخونم باش. من نماز خوندم بیانت دلالت کرد به طاهر نماز کنم. الان شک کردم که همون دیروز طاهر بود، آیا اینا راست گفتن دروغ گفتن چی شد؟ الان شک کردم. پس قاعده یقین رو بنویسیم،
یقین دارن، یقین داشتن که دیروز لباس طاهر بود، الان شک کردن که آیا دیروز لباس طاهر بود. هم یقین و هم شک هر دو به دیروز خوردن. ببین دیروز لباس طاهر بود، الان شک کردن که بازم دیروز لباس طاهر بود، دو تا فعل ماضیه، هر دو خوردن به زمان گذشته. خب وقتی هر دو و دو تا خوردن به زمان گذشته، دو تا با هم دیگه اجتماع پیدا نمی‌کنن. یعنی الان که شک دارم که دیروز لباس طاهر بود، دیگه اون یقین سابق وجود نداره. پس اخذ و شیء مصاحبا نیست. بود گفتیم ابقا و ماکان، اون حالت سابق تو باش بکش بیار، الان دیگه باقی نیست، رفت و وجود. پس قاعده یقین فرقش با قاعده استصحاب تو اینه که یقین و شک داریم توشون، تو هر دو داریم، اما تو استصحاب یقین و شک هر دو هستن تو زمان واحد، چون متعلق و یقین و شک با هم دیگه زمانن جدا. بنویسم در هر دو یقین و شک داریم، اما در استصحاب یقین و شک در زمان واحد هستند. خب رفقا وقتی یقین و شک در زمان واحد هستند، باید متعلق الیقین و متعلق الشک جدا بشن که درست بشه. متعلق الیقین طهارت دیروزه، متعلق الشک طهارت امروزه. یقین و شک در زمان واحد هستن، پس متیقن و مشکوک تغایر زمانی دارن. اما تو قاعده یقین متیقن و مشکوک تغایر زمانی ندارن، ازش در میاد که پس یقین و شک در زمان واحد ها نیستن. دوباره شما وقتی یقین و شک الان دارید، دوباره باید استصحاب بگو. من الان همین الان که ایستادم اینجا، یقین دارم که لباسم دیروز طاهر بود، همین الان شک دارم که امروز طاهره یا نه. پس یقین و شک هر دو تا رو دارم، موضوعاتشون هم یه چیزی، یعنی طهارت، اما اختلاف زمانی دارن. طهارت دیروز یقینیه همین الان، طهارت امروز مشکوکه بازم همین الان. پس یقین و شک همین الان دو تا هستن، موضوعا واحد، زمانا دو تا. تو قاعده یقین نه، شک یقین داشتم که دیروز لباسم طاهر بود، الان شک کردم که دیروز طاهره یا نه. وقتی الان شک کردم که دیروز طاهره یا نه، پس همین الان یقین به طهارت و شک به طهارت ندارم. دو دقیقه پیش یقین داشتم که دیروز طاهر بود، الان شک دارم که دیروز طاهره، پس که اون یقین وجود فعلیت نداره در ظرف شک، شک فقط در ظرف شک. این مال چیه؟ مال اینه که متعلق و یقین و شک هم موضوع هم هم زمان هم یکیه، یعنی دوتا هم یقین هم شک دارن میخورن به طهارت دیروز. طهارت دیروزه که من این طهارت دیروز هم بهش یقین میخوام بکنم، هم میخوام بهش شک بکنم. این یقین مال دو دقیقه قبله، این شک که مال الانه. زمان شک و یقین با هم
فاصله
داره. یقین و شک در استصحاب، یه استصحاب، یه قاعده یقین. یقین و شک در زمان واحد هستن، یقین و شک نه متیقن. خود یقین با خودشن. استخاب دوباره با الان یقین دارم که دیروز ظاهر بود، الان شک دارم که امروز ظاهره. یقین و شک در زمان واحد هستن، متیقن و مشکوک زمانن با هم دیگه فاصله دارن. همینجور یه نکته دیگه یادتون بدیم آقا رفقا، اینجا ما تو استصحاب خیلی باید دقیق بشیم. خصوصیت یقین و شک از خصوصیت متیقن و مشکوک باید جدا بشه. حواستمون بدیم ما وقتی میخوایم یقین و شک رو در یه زمان با هم جمع کنیم، باید متیقن و مشکوک دوتا بشن. هر وقت یقین و شک رو خواستیم در یه جا با هم جمع کنیم، متیقن و مشکوک باید دوتا بشن. حالا دوتا شدنشون یا به اینه که موضوعاً دوتا باشن، یعنی یکی طهارت یکی حلیت، من یقین دارم به طهارت، شک دارم به حلیت. همین الان در آن واحد یقین دارم به طهارت، شک دارم به حلیت. یا اینکه نه، ماهیت موضوعاتشون یکیه اما زمانهاشون یکی نیست. بازم درسته، یقین دارم به طهارت امروز، به طهارت دیروز، شک دارم به طهارت امروز. هر وقت میخواد یقین و شک با هم جمع بشه، باید موضوعاتشون جدا بشه، متیقن و مشکوکتون. یا اختلاف بین متیقن و مشکوک تو خود موضوع، ماهیت موضوع، یکی طهارت یکی حلیت. یا اینکه نه، تو ماهیت موضوع نیست، تو زمان موضوعه. همون تو فتاوا نوشته. حالا بخونیم آقا. حالا بعد از اینکه این حرفا رو زدیم، بعد اینجا حالا یه سوالی باید به وجود بیاد. استصحاب اماره است یا اصل عملیه؟ این سوال باید به وجود بیاد. حالا لذا الحال نذكر عمره. هر اول تعریف الاستصحاب. و هو فی اللغة اخذ الشیء مصاحبن، بکشمش با خودمون، او طلب و صحبت الشیء، و فی الاصطلاح ابقاء ماکان علی ماکان. آقا وجه مناسبت بین تعریفین و حواستونه بدید. مثلا اذا کان المکلف متیقنا بانه متطهر من الحدث، مکلف یقین داره که حدثی محدث نیست الان، ولیکن بعد فترت شک، بعد از یه فاصله ای شک فی حصول حدثن، به وجود آمدن حدثی که ناقض طهارته، که این حدث میخواد طهارت رو عبین ببره. من یقین دارم الان وضو دارم، شک کردم آیا وضو باطل شد یا نه، بنام میذارم بر وضو داشتم. و فقط دقت کنید این قاعده استصحاب، همینجا قاعده یقین رو پیاده کنید. قاعده یقین چجوریه؟ متیقنن به انهو متطهرون من الحدث، لیکن بعد فترت شک فی فل یقین سابق، آیا اصلا طاهر بودم یا طاهر نبودم. میشه قاعده یقین فیبنی علا بقاها، بنا میذاره بعد بقای طهارتش، و انهو بعد متطهرون، از به بعد متطهر. فتكون النتیجه ابقاء الطهاره التي كانت على ما كانت، طهارت باقیمون، یا ابقاء اليقين الذي كان على ما كان، همونطوری که بود. حالا با هر تفسیر و يختلف عن الاصول الثلاثه السابقه باختلاف المجرى، تقدم داره، عرش الاصول هم هست به خاطر اختلاف در مجرا. فان مجرى الاصول السابقه هو الشك في الشيء من دون لحاظ الحاله السابقه، لحاظ السابقه نشده. حالا اما لعدم الحاله السابقه او لعدم لحاظ الحاله السابقه، و هذا بخلاف الاستصحاب، فان مجراه هو لحاظ الحاله السابقه. آقا این اختلافو گفت برای اینکه به شما بفهمون استصحاب مقدم بر اوناها. ارکان الاستصحاب، بعد انشاءالله در تنبیهات استصحاب این مطلب بیشتر توضیح میدیم. ارکان الاستصحاب، ان الاستصحاب یتقبم به امور منها، چون حالت سابقه لحاظ شده، چون اول حالت سابقه داره ثانیا لحاظ میشه، لذا متقدم داره. بعد انشاءالله مفصل توضیح میدیم. بازم ان الاستصحاب یتقبم به امور، استصحاب مقدماتی داره، یک الیقین بالحالت السابقه و شک و فی بقاء الحالت السابقه، یک. دو یقین و شک هم که دیگه توضیح دادم رفقا، اصطلاحی حواستون باشه، اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد عند المستصحب. مستصحب این استصحاب کننده، انسانی که میخواد استصحاب پیاده کنه، مکلف. یقین و شک در زمان واحد پیش مستصحب موجود باشن، ای فعلیت الیقین فی ظرف شک. قاعده یقین دیگه فعلیت الیقین فی ظرف شک نداره،
تعدد زمان المتيقن والمشكوك. رفقا تا موقعی که تعدد زمانی درست نشه فعلیت یقین درست نمیشه، مگر این که دو واقعه باشن، یعنی ماهیتا دو تا باشن، یعنی ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نداشته باشیم، مگر اینکه اینطوری بگیم سبق زمان المتیقن علی زمان المشکوک. 5 وحدت متعلق الیقین و شک، گفتیم به این میگن وحدت موضوع یا وحدت قضیه متیقن و مشکوک. تطبیقات جان چون ادله اینو به ما میگن، ادله قاعده ای رو حجت کردن که اینطوریه، دلیلی بر حجیت غیر ما این ارکانو که در آوردیم ارکانی که از ادله بیرون آوردیم. بذار الان بعدا میخوام نکتهشو بگم، گفتم دوستا نکته فنی دارم بعدش بهتون میگم، یکیش اینه، حالا دیگه میگم اشکال نداره انتهای فصلشه بهتون بگم. اینها رو که ما داریم در میاریم ارکان مندرآوردی نیست، خب از ادله، لذا بعدا باید مقدار دلالت ادله رو پیدا کنیم، ممکنه یه دلیلی پیدا، اگر ممکنه ما بعد از ادله رو حجیتشون رو قبول نکنیم، یا حجیت دارن اما دلالت بر ما نه بر استصحاب نمیکنه، ما باید مقدار دلالت دلیل رو ببینیم، ممکنه در دلالت دلیل بعدا خدشه کردیم گفتیم این رکن فعلیت داشتن هر دو وجود نداره، اگه این رکن وجود نداشت قاعده یقینم حجت میشه، اینا تابع دلیله، باید ببینیم دلیل چقدر اقتضای حجیت داره. لذا این فصل در واقع باید آخر بعد از ادله بیاد، باید فعلا ما لوی بخونیمش تا ادله رو ببینیم، اتو ادله جمع بندی کنیم. لذا گفتم مشهور عند المحققین عدم حجیت یقینه، ممکنه کسی هم بگه که آقا من اذا ادله رو دلالتشون رو بر این شرط تام نمیدونم، وقتی این شرط فرید توسعه پیدا میشه. تطبیقات، حالا یه دوستا مثال بکنیم ازش، استصحاب الکریه، آقا یه آب کر بود، دیروز کر بود، امروز شک کردم که امروز کره یا نه، بنا رو میذارم بر کر بودن آب. رفقا دوباره قاعده یقینشو بگید، همینجا تو مباحثه هم حتما استصحابو که پیاده میکنید مقابلش یقینم پیاده کنید که ذهنتون قوی بشه. حالا تو همین مورد قاعده یقینو بگیم، یقین داشتم که دیروز کر بود، الان شک کردم که همون دیروز کره یا نه، میخوام بنا رو بذارم بر کریت، این میشه قاعده یقین. استصحاب الکریه اذا کان الماء مسبوقا بالکریه، آب کر بوده قبلا، فیترتب علیه عدم نجاسات الماء بالملاقات بالنجس، نتیجه این استصحاب چیه؟ یه حکم فقهی، این آب با ملاقات نجس نجس نمیشه چون کریتش الان باقیه. استصحاب عدم الکریه، دیروز آب کر نبود، امروز شک کردم کره یا نه، بنا رو میذارم بر عدم کریت، وقتی کر نبود نتیجه فقهی نجس میشه. حالا قاعده یقینشو بگید، دیروز یقین داشتم، باید بگید داشتم چون یقینه دیگه الان وجود نداره، فعلیت نداره، یقین داشتم دیروز کر بود، دیروز کر نبود، امروز شک کردم که همون دیروز کر بوده یا کر نبوده، میشه قاعده یقین. استصحاب عدم الکریه اذا کان الماء مسبوقا بعدم الکریه، نتیجه فقهی یترتب علی نجاسات الماء بالملاقات بالنجس. مثال سوم، آقا استصحاب کنیم حیات زیدو، زید رفته مسافرت، مسافرت های قدیم مثلا اینطوری بود، میرفت 6 ماه بعد میومد، رفته مسافرت درست شد، طول کشیده 2-3 ماه طول کشیده، شک دارم، یقین داشتم دیروز زنده بود وقتی رفت از اینجا، الان شک دارم که زید هنوز زنده است یا نه، استصحاب میکنم زید زنده است، وقتی استصحاب کردم حیات زیدو نتیجه ازش میگیریم، زنش دیگه نمیتونه ازدواج کنه، اموالش شما نمیتونید تقسیم بکنید، پرسونا وجود زنده است، آدم زنده که مالک خود اموالشه. استصحاب حیات زید سیترتب علی حرمت و قسمت اموال زید و بقاء و القت زوجیه بین زید و بین زوجته. الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین، هناك قاعدت اخرى تسمى في مصطلح الاصولیین و قاعدت الیقین. هذا، حالا چی مثال بزنه، کما اذا تیقن به عدالت زید یوم الجمعه، یقین داریم زید یوم جمعه عادل بود، ثم ترى عليه الشک، شک ایجاد شد، کی شک ایجاد شد؟ یوم السبت، روز شنبه،
به چی شک کرد؟ به فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعه، به عدالت زید در خود روز جمعه. لثبت، نه اینکه تو زمان تو روز شنبه شک کنه. چرا میگه لثبت؟ شد استصحاب. آفرین. و من ما ذکرنا یظهر، آشکار میشه که انه تختلف عن الاستصحاب فی الامرین التالیه. یک، عدم فعلیت الیقین لزوالهی به شک، یقین در ظرف شک موجود نیست، یعنی الان که شک کردم دیگه یقین ندارم. وحدت و متعلقه الیقین و شک جوهرن و زمانه، متیقن و مشکوک حتی تغایر زمانی هم ندارم. رفقا قاعده یقین و استصحاب هر دو وحدت متعلقه یقین و شک رو دارن ماهیتا، استصحاب تغایر زمانیشونو داره، تغایر زمانیش مشکل رو حل میکنه. تو قاعده یقین حتی تغایر زمانی هم وجود نداره. بل معروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجت دون قاعده یقین و این روایات البابه منطبقتون علل اول یعنی استصحاب دون ثانیه یعنی قاعده یقین کما سیوافیک. میبینید حالا انشاءالله فردا میخوایم وارد ادله بشیم، فقط یه دو تا نکته بگم بعد فردا میخوایم وارد ادله بشیم. قانون در باب ادله ای بوده که تا قبل از پدر شیخ بهایی همه قائل بودن که استصحاب حجیتش از کانال اجماعه یا از کانال دلیل عقله یا از کانال بناء عقلاء اختلافاتی داشتیم. پدر شیخ بهایی اولین کسیه که با روایات استدلال بر استصحاب کرد. خب شیخ انصاری هم تبعیت کرده، بقیه هم مشهور اومده دیگه، الان با استصحاب با اخبار استدلال میکنه. حالا اینجا دو تا سوال هست، آیا استصحاب اگر مشهور لسان مشهور، نه مشهور محققه، مشهور اصولیین، همینطوری تو لسانشون این مطلب مشهوره که اگر استصحاب از کانال دلیل عقل یا بناء عقلا یا اجماع حجت شد، این میشه اماره، باید بره تو امارت. اگر استصحاب از کانال اخبار حجت شد میشه اصل عملی، این مشهور. محققین مخالفه، محققین چه از قم چه از نجف، حتی آقای مظفر هم مخالفت میکنه باشه، حالا میخونیم بعد انشاءالله تو اصول فقه که ملاک اصل بودن یا اماره بودن دلیل نیست. اینطوری که شما داری میگید ملاک چیز دیگه است، قبلا توضیح دادیم اون ملاکه باید ببینیم چیه، موضوع و مفاد باید ببینیم. اینهایی که داریم ادله چهارتا راست میگید، یا دلیل عقل یا بناء عقلاء یا اجماع یا اخبار، اما باید ببینیم تو هر کدوم چرا حجت میشه، مفادش چیه برای حجت، مفاد اصل عملی رو داره یا مفاد اماره رو داره. لذا ممکنه از اخبارم ما استدلال بکنیم بر حجتش، اما آخرش چی بدونیم؟ اماره بدونیم. هیچ، مگه ما به وسیله خود اخبار متواتره استدلال نکردیم بر حجیت خبر واحد؟ ها؟ استدلال کردیم یا استدلال نکردیم؟ اونجا که استدلال شد خبر واحد شد اماره یا شد اصل عملی؟ شد اماره. پس ما الزامی به این نداریم که بگیم اگر از اخبار بود اصل عملی و الا فلا. باید تو هر کد، نه اگر از اخبار بود الزاماً اصل عملیه، نه اگر از اوبالایا بود الزاماً اماره است. اماره یا اصل عملی بودن اصلاً تابع دلیل نیست. این یه نکته هم تو این مثالا بگیم تطبیقات. آقای صبحانی تو انتهای هر کدوم گفت فیترتب علیه، یه اثر شرعی براش گفت. چرا اثر شرعی گفت؟ اینجا یه علامت سوال بذارید بنویسید مراجعه بشه به تنبیه سوم اصل مثبت. این یترتب علیها برای نشون دادن اصل مثبتش، تا ان شاء الله ببینید چی اصل مثبت. فقط بدون این یترتب علی اشاره به اونجا است. صلی الله علیه و آله.